همراهان رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه انشاءالله. برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار شبکه رادیویی گفتگو به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی ادساین رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
شفقت یا فلق، مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم؟ جان دقایقم بگو. این شفقت یا فلق، مغرب و مشرقم، بگو من به کجا رسیدم؟ جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود؟ ای تو حقایقم بگو. جان همه شم گشتم، تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم. بگو پاک کن از حافظت شور غزلهای مرا، شاعر مرده ام بخوان نور علایقم. بگو موافقم. بگو با من کور و کر، ولی واجب تصویر مکش منظره های عقل با من سابقم. بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لای غم بگو، هم که هر اون چه داشتم اول راه گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لای غم بگو. زوال میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم بگو. یا به زوال میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم بگو. من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
ربات‌ها برای
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گردش زمین،
با کمک توانمندی داخلی به گزارش نسیم دانش یک
دارد فروشگاه بدون فروشند
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که بحث هایی که امشب داریم بحث های قابل توجهی برای شما باشه. به لحاظ موضوعی به شدت مهم هست و در واقع جای پرداخت خیلی زیاد و فراوانی داره که حالا به وقت خودش راجع به اونها صحبت خواهیم کرد و میگم خدمتتون که ما در چه حوزه‌ای به شکل محوری گفتگو خواهیم کرد با شما. اما مهمانان ارجمندی هم در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند و آمدند و کنارشون هستیم. اما پیش از این که گفتگوی خودم و اعلام موضوع رو با میهمانانمون آغاز بکنم، اجازه بدید که با شهاب دارابیان شروع بکنیم. شهاب جان سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما شهاب دارابیان. اما ما امشب به چالش های جذب هیئت علمی دانشگاه ها و صندلی های خالی دانشگاه میپردازیم. قصه چیه؟ قصه اینه که سال 1357 ما با یک ظرفیت جمعیتی مواجهیم که برای اونها هم به قدر کافی زیرساخت دانشگاهی وجود نداره. کشور دچار تغییر و دگرگونی میشه و این دیگرگونی ادامه پیدا میکنه با وقوع جنگ تحمیلی. بعد از جنگ تحمیلی اتفاق قابل توجه اینه که ما با یک افزایش جمعیت توی کشور مواجه شدیم. پس خب
بحث عرضه و تقاضا مطرح میشه و شروع میکنیم به گسترش صندلی های دانشگاهیمون. این رو هم نباید فراموش بکنیم که اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 تب مدرک گرایی در کشور افزایش به شدت قابل توجهی پیدا کرده بود. نکته قابل توجه اینه که هرچه جلوتر آمدیم این شیب رشد جمعیت ما کندتر شد و با اون شیب تند خیلی پیش نرفتیم و الان در شرایطی هستیم که میتونیم بگیم رشد جمعیتی ما در آستانه بحران قرار گرفته و نکته ای که نمیتونیم به راحتی از کنارش عبور بکنیم که حالا توی این بحث نمیگنجه و قرارم نیست بهش بپردازیم، ولی نکته قابل توجه اینه که از اون شدت علاقه مدرک گرایی هم در کشور ما هم کاسته شده، هم جمعیت و متقاضی کمتر شده و این دو دست به دست هم داده تا ما شاهد صندلی های خالی باشیم. حالا یک بحث اقتصادی هست این وسط و یک بحث پژوهشیه. ما الان با چالشی مواجه شدیم در این حوزه به اسم جذب هیئت علمی. با مهمانان ارجمندم در برنامه امشب راجع به همین موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سید صاحب سادات حسینی، رئیس سابق دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان البرز، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
سلام علیکم جناب شریفی، خیلی ممنون از دعوت شما.
ارادتمندم، ممنونم که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. آمدید قربان.
ارادت داریم. سلامت باشید. ضمناً که سلام می‌رسونم به شنوندگان رادیو گفتگو. امیدواریم این برنامه این شبمون برنامه خوبی باشه ان شاء الله.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر مهدی نامدار پژمان، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و نظارت آموزش دانشگاه فرهنگیان، به شما هم سلام می‌کنم آقای دکتر، شبتون بخیر و خوش آمدید.
من هم متقابلا خدمت شما مجری توانمند و تمامی شنوندگان عزیز از سلام و ارادت دارم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم از شما. آقای دکتر حسینی، بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم و در واقع از این منظر نگاه بکنیم که الان ما در جذب هیئت علمی دانشگاه ها با چه چالش هایی کلا مواجهیم.
بازم سلام علیکم.
ارادتمند
جناب آقای شریفی، همونطوری که قبلا خدمتون بودیم، شما مبحث خوبی رو شروع کردیم. ما دانشگاه ها، خب خودتون میدونین، دانشگاه ها تقریبا نسل اول بوده، نسل دوم بوده، نسل سوم بوده، نسل چهارم بوده. اولا دانشگاه های ما هنوز تو نسل اول موندن، یعنی فقط آموزش. جدیدن پژوهش هم اومده، اما پژوهش در مرزهای دانشه. وقتی پژوهش در مرزهای دانش هست، یعنی هنوز دنبال مقاله هستن، یعنی ارزیابی یک هیئت علمی با مقاله هستش. و اگر ما هیئت علمی را به عنوان یک شغل بدونیم، باید شاخصاش مشخص باشه. ببینید، من معذرت میخوام اینا عرض میکنم. در حال حاضر حتی نحوه نمره‌دهی ما، خود نحوه نمره‌دهی مرزهای دانش در همون
نسل اول دانشگاه،
هستش. یعنی ما حتی اون ABE یا الف B را که از 17 تا 20 الف میشد و فرد علاوه بر آموزش میرفت کار پژوهش میکرد، اینم از بین رفت. خب حالا انتخاب این که شما فرمودین، خب درسته، ما قبل از انقلاب 8000 دانش 8000 هیئت علمی داشتیم، در حال حاضر 80000 تا داریم، درست. دانشجوی ما تقریبا 300000 بود، حالا 4.5 میلیونه. اما آیا اعضای هیئت علمی که ما در کشور داریم اینها با تاریخ جلو رفتن؟ ما میبینیم که برای انتخاب اعضای هیئت علمی هنوز دنبال همون مقاله خالی هستش، یعنی دانشجوی دکترا دنبال این هستش که مقاله‌ای بگیره و پژوهشش در مرزهای دانش باشه، هر چه مقالهش در رفرنس بیشتر داشته باشه. یا من نمیگم تو مرزهای دانش اصلا نیازه، اما هیچ در دنیا حالا دیگه مقاله جایگاه محصول نیست. من اول روی این میام، بعد میام توی شاخصهای انتخاب هیئت علمی. اما آیا ما رفتیم تو پژوهش ها؟
آن دکتر من یه سوالم اینجا بپرسم، دانشگاه های ما الان چقدر اقتصادیه داره میشه؟
خب همین دارم عرض میکنم اگه موافق باشین.
حتما.
ببینید اگر ما تو پژوهش بریم، یعنی پژوهش ایجاد تکنولوژی نمیشه مقاله، چون آقا درآمدزاست، شما نمیتونی مقالش کنی. ایجاد تکنولوژی، بومی کردن تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، اینا ثبت میشه. اما اگر دانشجو این کار میکنه، آیا بهش دکترا میده؟ دانشجوی دکترا مقاله میخوان. مقاله هم استاد استفاده میکنه هم دانشجو، چون کشور ما دنبال مقاله هستش. خب فرصت مطالعاتی اساتید یا خارج یا نیست. آیا ما فرصت مطالعاتی رو در کارخونه ها را انداختیم؟ آیا استاد ما رفته دنبال خرید دانش فنی که میشه بلک بوک ها که میاد، آیا رفته روی اینها تحقیق کنه که ببینه آقا یه کارخونه بزنه؟ آیا دنبال اینها هستن که مقاله هایی که به وجود اومده تبدیلش کنن به تکنولوژی؟ نیست. من یه مثال میزنم، دانشگاه MIT آقای دکتر. دانشگاه MIT شما یه دانشگاهی است که کاملا خصوصی، درست؟
بله.
شما این دانشگاه را که مد نظرتون هست، شما نگاه کنین نزدیک 80 جایزه نوبل برده. کم نیست؟
80 جایزه نوبل.
بله. بله. واقعا 80 تا جایزه نوبل رو اینا به دست آوردن تا به حال.
و این هم در واقع اعتبار دانشگاه رو زیاد میکنه، هم شرایط اقتصادی رو بهبود میده. هر کدوم از این یه دونه ها، حالا اینکه 80 تاست.
بله. خب 80 بار جایزه نوبل گرفتن، 47 بار مدال ملی آمریکا رو گرفتن. خیلی از این اقتصاددانا و معاونین در کشورهای مختلف، و حالا من اسم نمیخوام بیارم بد بشه، اینها از دانشگاه MIT هستن. 5 دانشکده داره، 1 کالج داره، 32 گروه داره. شما نگاه کنین این دانشگاه خصوصی 124 میلیون دلار درآمد سالانشه. 50% توی پژوهش به دست میاد، 10% توی شهریه آموزشی، و بقیهش توی سرمایه گذاری همون دانش هایی که به دست آوردن. ببینید کدوم دانشگاه ما داریم؟ در دانشگاه های کشور ما بودجه پژوهشیشون رو از دولت میگیرن، درست؟ خب حالا برمیگردیم به مسئله بعد. این دانشگاهی که وجود داره، دانشجوی دکترا که میاد واقعا مشکل داره، چون نه درآمدی داره نه اونچنان داره، نه اینها قرارداد با صنعت دارن. خود دانشجو پژوهشش توی مرزهای دانشه، نمیره تو مرزهای تکنولوژی، یعنی ایجاد تکنولوژی، بومی کردن تکنولوژی، نمیره. و ارتقای استادم باز تو مرزهای دانشه. یعنی اگر
دلیلش این نیست که تصمیم گیران ما، اتفاقا توی برنامه قبلی یه فرصتی بود من داشتم گوش میکردم گفتگوی علمی رو، مهمان محترم برنامه اشاره کردن بر این مسئله، تأکید میکردن که آقا یه اتفاقیه، ما هیچ وقت نیومدیم مثلا وزرامون رو، معاونان وزیرمون رو از در واقع جبهه علوم انسانی انتخاب بکنیم، و همیشه فنی مهندسی بوده، همیشه پزشکی بوده، و این اتفاق به ما آسیب زده. این یه بحثه، و این نکته که شما دارین میگین دوباره در واقع ما رو به این سمت و سو هدایت میکنه که اصلا اراده‌ای مبنی بر این مسئله در کشور وجود دارد، چرا من این رو میگم؟ به این خاطر که نگاه بکنیم وزرای ما توی سالیان گذشته، توی دهه های گذشته، همین الان هر کدومشون سابقه سهامداری دانشگاه های غیر انتفاعی و خصوصی و مواردی از این دست رو داشتن. معاونان وزیر ما چنین تجربه هایی رو داشتن. این خودش به نظر شما علتی نیست برای این مسئله؟
ببینید حالا اگه بریم توی اصل مطلب، چه اونهایی که مسئولین هستن چه رؤسای دانشگاه، همشون مرزای دانشن.
منم همینو میگم دیگه.
ببینید
این اینجا متوقف بشیم رو میگم
در حال حاضر،
این توقفی که اتفاق افتاده رو آقای دکتر حسینی من میگم.
مثلا دانش بنیان ها خارج از دانشگاه هستن دیگه.
بله.
ببینید چقدر پیشرفت دارن.
ولی پارک های علم و فناوری ما توی دانشگاه هاست، مجموعه وزارت علومه. نمیگم پیشرفت نداشتن ها، ولی اگر اومده بود توی این 7 سال زیر شاخه معاونت علمی قرار گرفته بود، به مراتب رشد بیشتری میکرد.
حتی من خدمتون عرض میکنم،
آقای دکتر هم تایید میکنم، آقای دکتر پژمان هم تایید میکنم،
من ارادت دارم آقا، واقعا مشکلات زیادی داریم. وزارت علوم واقعا تو قسمت فناوریش مونده. ما در کشورهای مختلف مثل فرانهوفر آلمان، CNC، اینها ببینید سازمانهایی هستن که پیوسته کمک میکنن. شما حالا در حال حاضر خب معاونت تکنولوژی ریاست جمهور کاملا کمک میکنه، اما آیا یه سازمانی است که از اون محققین، مخترعین، مبتکرین برن اونجا ببینن اشکالات علمیشون چیه، مشاور روسشون بذارن، معرفیشون کنن به جاهای تحقیقات؟ وجود نداره. حالا من برمیگردم به مسئله قبلمون. خب وقتی استاد اینجوریه، دانشجو هم در مرزهای دانشه، آیا این دانشگاه میتونه بره به نسل سوم؟ آیا از آموزش و پژوهش میتونه خارج بشه به تو کارآفرین؟ آیا خود استاد مربوطه کارآفرینی انجام داده؟
اصلا بلده؟
بلده واقعا. همینه ها،
برای خیلی سهلی داریم حرف
ندیده. من یه طرح خودم داشتم، کلی کار کردیم اینا تا صنعتی شد، بردیم پرو دباخ ها، اون کسی که میخواست بخره یه دستش رو زد بهش، یه نگاه اینقدر دیده آشنا شده که اصلا اونسیش مسئله نبود، آنها حاضر قرار داد بس، یعنی حاضر شد که قرار داد بمنده. وقتی ما دانشجویی که داریم تا به حال تو صنعت نمونده، نرفته، آیا میتونه واقعا؟ من خدمتتون بگم، آره یه چیز ساده عرض میکنم آقای دکتر، شما بد نیست. سال 74 بود، 72 بود فکر کنم، طرحی بود که ما 40 کیلو گوگل رو داریم، اون وقت $1 میدادن و تیوسولفات و میتوبیسولفیت و نمیدونم مکاپتان ها اینا میمد. این طرحش انجام شد، یکی از این استادا گفت که چیکار کردین؟ از دوستان ما گفتیم این کارو کردیم. گفت اینو سوزوندین؟ گفتیم بله. گفت این کارو کردین؟ گفت اینکه مال 50 سال قبله. آیا واقعا مقاله 50 سال قبله و ما 40 کیلو گوگل $1 داریم و پرت هوا داره و محیط آلوده کرده، این ما دنبال اینیم که این مقالهش 50 سال قبله، یا دنبال این باشیم که اینو ببریم به تولید و صادرات؟ یعنی واقعا ما خیلی از این چیزها میتونیم انجام بدیم، لا گفته نمونه. من آقای دکتر، تا وقتی که شرایط انتخاب هیئت علمی فقط مقاله باشه و شاخص ها مشخص نباشه و هر مدتی حالت خاص خودش داره، یه وقتا به صورت هیئت عمل کنن، بهتر از این نخواهیم شد.
آقای دکتر، دیدگاه از رسالی رو بشنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد این موضوع یه مقداری میخوام نگاه سیستمی داشته باشیم و از جوانب مختلفی به این موضوع نگاه بکنیم، ضمن تایید صحبت‌های آقای دکتر سادات حسینی و فرمایشات جنابانی. من میخوام یه پله برگردم به عقب و ببینیم که اصلا نقش دانشگاه ها چیه و این وضعیتی که در مورد هیئت علمی وجود داره و همین الان جناب آقای شریفی، آقای دکتر حسینی، ما بالغ بر 100 نفر استاد از دانشگاه‌های دیگه‌ای داریم که متقاضی ورود به دانشگاه فرنگیان و انتقال به دانشگاه فرنگیانن. چه اتفاقی در اون دانشگاه‌ها افتاده که الان ما به این وضعیت دچار شدیم؟ خب دانشگاه به عنوان قوه عاقله و پیشبرنده اجتماعی که هدفش تربیت نیروی شایسته و متخصص، تولید علم، دانش و خرد و اقتصاد دانش بنیان و ارتقا دهنده سطح کیفیت، این تعاریفی که حالا از بحث دانشگاه وجود داره. من میخوام توجه شما رو به دو تا مأموریت دو تا از دانشگاه‌های بزرگ کشور جلب بکنم و بعد بریم اینها رو بسنجیم بر مبنای این رسالت و مأموریت.
یکی از اجازه بدید که خواهش بکنم از دوستانم که یکی از مهمانان تلفنی رو هم به ما اضافه بکنن که در جریان بحث ما قرار بگیرن، بشنون بخشی از بحث‌ها رو که دوستان میخوان کمک بکنن به ما هم توی اون بحث در جریان باشن، خیلی ابتر نمونه بحثمون.
بله، در مورد مثلا دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه اولین دانشگاه ایران، رسالت دانشگاهش چیه؟ میگه دانشگاه تهران دانشگاهی جامع و بین المللی بوده که حالا یه سری ویژگی ها با بهره‌گیری از آموزش های دین مبین اسلام و ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی و اساتید فرهیخته تولید کننده نظریه های علمی و تأمین کننده نیازهای فکری و علمی جامعه اسلامی می باشد.
یعنی اینجا نه صنعت داریم، نه اجتماع داریم، فقط در حد تئوری پردازیم.
خب حالا این البته داره مباحث، من فقط یه تیکش آوردم. یا دانشگاه شهید بهشتی، انجام پژوهش‌های بنیادین برای شناخت خلقت و آیات الهی، انسان و روابط انسان و روابط انسانی و انجام پژوهش‌های کاربردی توسعه‌ای و بهره‌گیری از علم برای تأمین منفعت انسان‌ها، حل مسائل جامعه و آبادانی زمین، تربیت و تعلیم کسانی که نسبت به خدای رحمان خشیت داشته و حالا ادامش. حتی اگر بپذیریم این رسالت و مأموریت هم درست تدوین شده، که من راجع به این هم باز شک و شبهه دارم، چون رسالت ها و مأموریت های دانشگاه بر اساس سیاست های کلان وزارت علوم و کشور در واقع تدوین میشه، من میخوام ببینم تا الان آیا تحقیقی صورت گرفته که چقدر دانشگاه ها از مأموریتشون انحراف دارن؟ چقدر انحراف دارن؟ همون دانشگاه MIT که آقای دکتر گفتن، دانشگاه استنفورد، دانشگاه مطرح دنیا رو بریم ببینیم، محال اتفاقی، رویدادی، رخدادی انجام بشود ولی در راستای رسالت و مأموریتشون نباشه. ما سیستم ارزشیابی و سنجش حرکت بر مسیر رسالت ها نداریم. بسیاری از دانشگاه ما سند چشمنداز و برنامه راهبردی دارند، اما از رسالت و مأموریت خودشون انحراف دارند، که این انحراف یا ناشی از عدم شناخت و باور اون سیستم و اون مجموعه و شاکله و هیئت دانشگاه نسبت به این مأموریت‌ها و چشم‌اندازهاست، یا سیاست‌های بیرونی باعث شده که اونها در واقع از اون رسالت و مأموریت خودشون انحراف داشته باشند. دانشگاه پیام نور به چه وضعی دچار شده الان؟
حالا میخواین اسمی از دانشگاه خاص نیارید؟
بله، حالا در کل بالاخره ما همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم، وقتی در این کشور زندگی میکنیم. همین شما ببینید چه وضعیتی در این دانشگاه حاکم هست، یا خیلی از دانشگاه دیگه، چون انحراف از رسالت داشتیم پس سیاستگذاری درستی هم در زمینه جذب هیئت علمی نداشتیم، به طوری که الان تورم هیئت علمی در بعضی از دانشگاه داریم و شاخصهای استاد به دانشجو در اونجا به 1:15 رسیده، در صورتی که در ایدئال ترین حالت در برنامه ششم توسعه ما